أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من خطبة له عليه السلام في بيان قدرة الله وانفراده بالعظمة وأمر البعث. كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقبة كل ضعيف. الحمد لله. ولو اینکه مدتی این مثنوی تأخیر شد و توفیقی نبود که در سال گذشته بر حسب برنامه معمول در مدرسه نهج البلاغه رو خدمت عزیزان هماهنگ با برنامه‌های تحصیلی آغاز کنیم، الحمدلله توفیق مجدد امسال دست داد و در محضر نورانی کلام امیرالمؤمنین ان شاء الله با همان برنامه منظم هر هفته خدمت بزرگواران و دوستان عزیز افتخار عرض ارادت به ساحت مقدس مقام علوی رو خواهیم داشت. اما خطبه ای رو که من برای امسال انتخاب کردم مردد بین چند کلام امام بودیم که بر تقدیر خطبه با شماره 109 در نهج البلاغه البته با رقم صبحی ساله و بر اساس نهج البلاغه ابن ابی الحدید با رقم شماره 108، هر حال با یکی دو شماره اختلاف، این خطبه در مجموعه نهج البلاغه قرار دارد. اما قبل از ورود به بیان متن خطبه امیرالمؤمنین دو سه نکته رو باید من متذکر باشم. نخست اینکه این خطبه زیباترین و شیواترین خطبه نهج البلاغه امام است، در حدی که قبل از سید رضی قدما توجه خاصی به این خطبه داشتند. بزرگانی از اهل فصاحت و بلاغت مانند ابن عبدربه در عقد الفرید زمخشری با همه توجهات و آمدی غافل از این خطبه نبودند و قسمت‌های اعظم این خطبه رو نوشتند این بزرگان و بازگو کردند همزمان یا قبل از سید، و نامی هم بر این خطبه نهادند که البته مرحوم سید رضی نام رو در عنوان اصلی این خطبه بازگو نمی‌فرمایند، که البته عادت این بزرگ همین نیست، نوعاً معدودی از خطبه ها رو ایشان نام خطبه رو مطرح می کنن. اما این خطبه در میان اهل فصاحت و بلاغت با عنوان خطبه تو زهرا معروف است، که البته مشخص است کلمه از زهرا در اینجا وصف است نه علم، یعنی خطبه درخشان، خطبه ای که چون خورشید می درخشد و جلوگری و ضیاء خاصی در میان مجموعه خطبه های نهج البلاغه دارد. مجموعه این خطبه ویژگی های عجیبی رو به خود اختصاص داده است، در حد این نکات عجیب فصاحتی و اعماق مفاهیم این خطبه تکان دهنده و شگفت انگیز است که شارح معتزلی ابن ابی الحدید هنگامی که فراز نخستین خطبه نورانی از زهرا رو همین خطبه را بازگو می‌فرماید دیگه در بخش دوم تحمل ندارد، عنان قلم از کف می‌رود، به وجد و رقص در می‌آید ابن ابی الحدید و سخنانی رو می‌گوید که من بی‌انصافی می‌دانم که این مطالب رو خدمت دوستان عزیز قبل از ورود به خطبه بازگو نکنم. بسیار شگفت‌انگیز و در نهایت ادب و تواضع و انصاف. در جلد هفتم صفحه 202 که در بخش دوم شرح این خطبه ابن عبدالحدید این عالم توانمند اهل سنت سخن میگوید، به اینجا میرسد که من اراد ان یتعلم الفصاحه والبلاغه، هر کسی که اراده میکند که فرا گیرد فصاحت و بلاغت را، و یعرف فضل الكلام بعضه علی بعض، و نقاد سخن شود و تشخیص دهد که چه سخنی بر کلام دیگر فضیلت و برتری دارد، فلیتأمل هذه الخطبه، حتما باید در این خطبه تأمل کند و این خطبه را واخوانی کند. فإن نسبتها إلى كل فصیح من الكلام ادا کلام الله و رسوله نسبت الكواكب المنیرت الفلکیه الالهجارت المظلمت الارضیه. نسبت این خطبه به بقیه سخنان گویندگان و دیگران، البته جز سخن خدا و رسول خدا، نسبت کواکب نورانی و درخشان آسمانی به سنگهای تیره ظلمانی زمینی است. این تناسب دیده می شود بین این سخن و دیگر سخنان. ثم لینظر الناظر الى ما علیها من البها، حتما باید بنگرد بیننده به بها و والجلالت و روا، اون شکوه مندی و تراوتی که در این خطبه وجود دارد، و دیباجه و اون به اصطلاح رنگ و رونق و لعابی که در این خطبه دیده می شود، آغازی که این خطبه دارد، و ما تحدثه من الرؤیه من الروعه و الرهبه، و اون مقداری که محابت و خشیت الهی رو این خطبه در دل ایجاد می کند، و المحابت و الخشیت حتی لو طولیت. به نظر من ابن عبدالحدید اگر این خطبه خوانده شود علا زندیقن، این حرف و این داوری کم نیست. این انسانی که چنین داوری رو می کند انسان کار کرده نیست که چنین سخن می گوید. حتی لو طولیت علا زندیق ملحدن، اگر این خطبه به نظر من برای یه زندیق ملحدی خوانده شود، مصممن علا اعتقاد نفی البعث و نشور، که مصمم باشد که قیامت را انکار کند و نپذیرد، لحدت واه دست و پای او سست می شود در اعتقادش، و ارعبت قلبو به لرزه در می آید، و از افت علا نفسه، و در نفس خودش نسبت به اعتقاداتش دچار ضعف میشه، و زلزلت اعتقاداتو به اعتقاد کافرانه او ضعیف خواهد شد. فجزا الله قائلها، خداوند جزا دهد علی را، خداوند جزا دهد گوینده خطبه را، ان الاسلام افضل ما جزا بهی ولیم من اولیاءه، بهترین جزایی را که با اولیاء خود عطا می کنند. من همین مقدار رو می خواستم در خطبه بخوانم، اما حیفم میاد این چند خط دیگر رو هم بازگو نکنم. فما ابلغ نصرته له، به کجا رسانده است نصرتش را علی برای دین خدا، تارتن به یده و سیفه، زمانی با دست و شمشیر خیش، و تارتن به لسانه و نطقه، و زمانی با زبان و گفتار خود و دانش خیش، و تارتن به قلبهی و فکره، و زمانی به جان و ارادت و فکر خیش. این قیل جهاد و حربون، اگر بگویید نصرت خدا جهاد و حرب است، و سید المجاهدین، او آقای مبارزان و مجاهدان فی سبیل الله است و المحاربین. و این قیل وعظ و تذکیر، اگر بگویید نصفت دین خدا به وعظ و تذکر انسان هاست، و هو ابلغ الواعظین و المذکرین، بلیغترین و فصیحترین واعظان و وعظ کنندگان و تذکر دهندگان است. و این قیل فقه و تفسیر، اگر بگویید یاری دین خدا به فقه و تفسیر است، فهو روی رئیس الفقها و مفسرین، او سرلوحه فقها و مفسران است. و این قیل عدل و توحید، اگر بگویید نصرت دین خدا به عدل و اقامه عدل و توحید است، فهو امام اهل العدل و المبهدین، او امام اهل عدالت و جلودار اهل توحید است. و در پایان هم استناد می کند به یه بیت و تمام سخن خودش رو با کلام ابی نواس ابن ابوالحدید در شأن مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب مطرح می کند که لیس علی الله به مستنکر ان یجمع العالم فی واحدی. بر خداوند هیچ استبادی ندارد که تمام عالم و تمام استعدادهای هستی را در وجود یک نفر بگنجاند و اون کسی نباشد جز فارغ التحصیل اول مکتب نبی مکرم اسلام و وجود نازنین امام المتقین امیر المؤمنین. نکات بسیار زیبایی رو مطرح کرد در تلیعه این خطبه و به نوعی در توصیف حال و هوای این خطبه نورانی امیر المؤمن استاند می جویم از دم مسیحایی علوی و آغاز می کنیم متن خطبه را در محضر بزرگواران. امیر المؤمنین بعد از حمد و ثنای الهی که سید در اینجا منظور نمی کند چنین می فرمایند که کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. هفت جمله رو امام مطرح میکنن که در این هفت جمله از سور کل استفاده کردن و کلمه کل رو امام در مضمون این جملات به کار بستن. این هفت جمله و چندین جمله بعد از این جملات مجموعه است از صفات توحیدی الهی در غالب جلال و جمال و به نوعی با ادب توحید امیر المؤمنین این خطبه رو مزین می فرمایند و سخن خودشون رو آغاز می فرمایند. صفاتی که اول دیده می شود با همون تعابیری که ما در علم کلام می شناسیم و آشنا هستیم یه مجموعه است از صفات ثبوتیه الهی، چون به دنبال اون از صفات سلبیه می فرمایند. به این نوع آموزش است که ابتداءً در محضر ذات باری تعالی بر حال در بررسی صفات توحیدی و وحدانیت از کجا باید آغاز کرد. امام چنین می فرماید اول این جمله رو که هر شیء خاشع است برای او، برای حضرت حق. کلمه کل شیء تمام ما سوی الله رو شامل می شود، یعنی تمام هستی و آفرینش و تمام کیهان و وجود داخل در کلمه کل شیء امیر المؤمنین مسلم خواهد بود. تمام این مجموع خاشع است برای خداوند. امام از کلمه خشوع بهره می برند. لغویون عرب کلمه خشوع رو که معنا می کنند از ذل و استکانه، اون نهایت تسلیم شدن و ذلت در قبال یک حقیقت را خشوع معنا می کنند. اما استحضار دارید که این واژه با قرینی به کار برده می شود که خضوع است، الخضوع و ول خشوع. اینها گاه مترادف به کار برده می شن در کنار هم جا به جای با یک دیگر، اما اهل لغت می دانند که اینها ویژگی هایی دارند. کلمه خضوع هم همین معنا را دارد، همین تسلیم و استکانت رو می رساند، همین تواضع و ذلت رو می رساند، اما با این تفاوت نسبت به خشوع که قد کان علی طریقت ظاهر، یعنی خضوع گاه شکل ظاهری دارد. به همین جهت در اون توصیفات خضوع به اجزاء ظاهری نسبت داده میشه، به صوت، ما صوتون خاضع داریم اما صوتون خاشع نداریم در کلام عرب، خضعت الاعناق داریم، خضوع عنق و گردن داریم اما خشوع گردن نداریم، به کار برده نمیشه. چنین استفاده میشه که خضوع به ظواهر اجزا و ظواهر وجود هم نسبت داده می شود، اما خشوع خیر، جنبه استکانت و تسلیم و تواضع درونی و باطنی دارد. لذا امیر المؤمنین از کلمه خشوع استفاده می فرماید، نه خضوع، نه فرمود کلش حیئن خاضع له بلکه خاشع له، تمام هستی و آفرینش همه در قبال ذات او ذلت و تسلیم و تواضع دارد. با توجه به این که فراگیر سخن رو مطرح می کند امام، پس این کلام امام شامع قدسیان کروبیان خواهد شد. ملائکه هم داخل در این بیانند، انسان ها هم هستند، حیوانات، نباتات، جمادات، تمام وجود مشمول این سخن هستم. طبعا باید خشوعی به کل این مجموعه نسبت داده شود. دیگه اینجا جاییست که ما باید باب رو باز کنیم، یا باید بگیم این خشوعی که امام میفرمایند به نوع اشتراک معنوی است، چون در بحث اشتراک لفظی که حرف حدیث وجود دارد، این باید یا اشتراک معنوی باشد یا عموم مجاز باشه، شاید این دومی بهتر و دلنشین تر باشد. یعنی او عموم مجاز است، همان گونه که خداوند در قرآن به کار میبرد. در آیات شریفه قرآن میبینید گاهی فعلی به تمام هستی نسبت داده میشود. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، به سجود در می آید برای حضرت حق همه آسمان ها و موجودیت آسمان و زمین و هر چه در آسمان و هر چه در آسمان و زمین است. کلون لهو قانتون، تمام وجود به هستی برای خدا قنوت دارد. الم ترن الله یسبح لهو من فی السماوات و الارض، تمام وجود برای خدا تسبیح می کند. تسبیح و سجود و قنوت و مانند چنین صفات دیگری و افعال دیگری به همه وجود در قرآن نسبت داده میشه. این یه نوع عموم مجازه، یعنی سجده ملائکت الله، تسلیم ملک و قنوت و تواضع ملک برای پروردگار مانند گیاهان نیست، مانند حیوانات نیست، بلکه این لفظ مشترک معنوی است، یه عمومیت مجازی است که هر کدام به حسب مراتب خودشون بهره از این عنوان میبرن. برحال ملائکت الله تسبیحشون چیزیست، انسان ها چیزی دیگریست و بقیه موجودات سجود اونها چیزیست، تسبیح هست و تقدیس هست و نحن نسبح به حمده که نقدس لک، تسلیم ما، سجده ما، آدمیان سرسپردگی به حضرت اوست و بقیه موجودات اون پذیرش فرمان و امر الهی و عبودیت و سجده اینهاست. و خشوعی هم که امام می فهمن همین حالت رو دارند، یعنی این خشوع نسبت ملائکت الله همان است، اون مقامی که اینها جز تسبیح و جز ثنای الهی کاری رو پیشه خودشون نمی کنن و اینها نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. خشوع ما آدمیان دو گونه است، این یه خشوع قهری تکوینی است و یه خشوع تشریعی تسلیمی است که در وجود ما انسان ها نهاده شده است، یکی بالاختیار و الاراده و دیگری بالقهر و الغلبه. یکی بخواهیم و نخواهیم وجود ما خشوع برای خداوند دارد و اون استکانت و اون تسلیم در اجزاء وجودی ما دیده می شود، اونجا که می خواهیم در ارواح و جان ما دیده می شه. و بقیه موجودات، حیوانات، گیاهان، دیگه اینها خشوعشون خشوع تکوینی است. اینها در وجودشون ذلیلند. اینها در وجودشون مستکینند و تسلیم شده در بارگاه الهی هستند که لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون. همه در فلک خودشون در حال حرکت و سیر. و کل شیء قائم به، و تمام اشیاء وجود و هستی قیام به حق دارند، پا بر جایی به حق دارند. مشخص است که مراد امام از قیام به حق و واژه قیام رو استفاده کردن استمرار وجود است. اساسا خود ادامه یک کار رو و بقا و دوام را در کلام عرب به قیام مطرح می کنند و از این واژه استمداد می جویند. هنگامی که بازاری رائج است و دائر است و دائم است، سوق قائم. دیگه بهترین نمونه و مثالی که مطرح می کنیم همون است که در ذهن همه عزیزان وجود دارد، این که گاه انسانی سری به سجده بگذارد، دوگانه ای در یگانه بنهد و گاهی سری تواضعی، تسلیمی، سجدهی، محرابی. نه نه نه، همون انسانی که همیشه مدام این بندگی الهی و نماز و صلات در زندگی او حضور جدی و فعال دارد، این انسان دیگه مصلی نیست، این مقیم صلاه، این اقامه نماز دارد، میشه از صلات و قائمه، نماز در وجودش قائمه. پس قیام و قوام ادامه و استمرار وجود است با همه خصوصیاتش. کل شیء قائم به، تمام وجود دوام و قیامشون به حضرت اوست. دیگه حالا اهل معقول مایلن تقسیمات و حرفای خودشون رو بزنن دیگه، بالاخره بگیم یا موجودات اعراضن پدیده‌ها یا جواهرن. عرض حاجت به محل دارد و جوهر حاجت به علت اولیه و فاعل نخستین دارد. تمام اعراض محل اونها به امر الهی است و تمام جواهر بقا اونها به علت الهی است. و به بیان دیگر و روانتر، هیچ موجودی در هستی در قیام و ادامه وجود قائم به ذات نیست، تنها ذات اوست که قائم به ذات است و الا بقا و دوام تمام موجودات به وجود او بستگی دارد. و دیگه همون ابیات زیبای نظامی شاید مناسب ترین گزینه باشه که نوعا در ذهن دوستان هست که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. ذات باری تعالی که واجب الوجود است قائم به ذات است، اما بقیه موجودات در قیامشون و دوامشون همه قوامشون رو از حضرت او میگیرن که الله لا اله الا هو الحی القیوم. تمام وجود به قیومیت سبحانی دوام و بقا دارد و کل شیء قائم به. غنا کل فقیر، او ذات سبحانی او غنا و سرمایه و مایه هر فقیری است. امیرالمؤمنین به هر حال یه جناس زیبایی هم اینجا در لابلای این کلمات یه تطابق و جناسی هم به کار می‌بندند. کلمه غنا برون رفته از فقر است. فقر الفاقه به معنای نیاز و حاجت و تهیدستی است به هر حال به تمام معنا. غنا ضد فقر و فاقه به کار برده میشه از دادند. غنا کل فقیر، خداوند غناست یعنی مغنیست برای هر فقیری و فقر و حاجت هر فقیری با وجود او به غنا بدل می شود و از میان می روند. حالا موجودات عالم چند فقر رو دارن، یه فقر ذاتی دارن، یه فقر عرضی دارن، یه فقر صفاتی دارند، یه فقر فعلی دارن در تقسیمات فقر. یعنی ذاتن تمام موجودات در وجودشون فقر است، هیچ موجودی غنا به ذات ندارد، تمام موجودات هستی همه فقیرن. این همون فقری است که حکما از اون تعبیر به چه میکنن؟ فقر امکانی. این همون فقر ممکن الوجود است که ممکن الوجود هیچ غنا و سرمایه‌ای به ذات نداره، هیچی تو وجودش نیست مگر افاضه‌ای از ناحیه واجب به او شود که وجود او به غنا میبرسد. تمام هستی و تمام آفرینش همه به پرتو غنا الهی غنا به ذات پیدا میکنن و الا فقر ذاتی دارن. الفقر سواد الوجه فداره و سیه رویز ممکن در دعالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. این دیگه در ذات همه در پیشانی همه مخلوقات فقر امکانی نهفته است. الفقر سواد الوجه فداره. این فقر ذاتی است. این فقر ذاتی بدل به غنا می شود به مرز وجود آمدن به استمرار وجود به غنا خداوندی. اما فقر صفاتی بعد از این که اومدیم در وجود به این خداوند ذات ما رو به نوعی پرتوی از غنا بوندان، حالا بعد از این دیگه در صفات ما اگر علم است، اگر کمال است، اگر حکمت است، اگر جمال است، هر صفتی رو که شما در نظر بگیرید که ما حاجتمندیم و نداریم این صفت رو، اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، از ذات غنی این صفت به وجود همه انسان ها و همه مخلوقات تسری و سرایت پیدا میکنن. غنا کل فقیره. حالا این در همه شعونات اگر ریشترش و جزئیترش بکنیم حتی میاد دیگه در تنعمات و تمتعات ما. یعنی همین فقرهای ظاهریمون، همین نیازهامون رو این ذات اوست که این فقر را در ممکنات تبدیل به غنا میکند و الا هیچ ممکنی از سوی خیش نمیتواند برآورنده فقر خیش و مرتفع کننده فقر خود باشد. غنا کل فقیر و عز کل ذلیل، و او عز هر بر ذلیل است. کلمه عز الغلبه و ظفر، قابلیت و پیروزی را در کلام عرب عز میگویند. او ممنوعیت از شکست. این گاهی در لغت اشاره کردم در تفسیر، این زمین های سختی که کلند رو میکوبند فرو نمیروند، میگن عرضون عزاز، زمین پرسلابت، زمین قدرتمند نفوذ ناپذیر و شکست ناپذیر. از ظفر و غلبه. به همین خاطر در صفات خداوندی کلمه عزیز منحصر به حضرت باری تعالی است، چون ما عزیز به معنای مطلق در وجود نداریم. هیچ موجود و پدیده‌ای نیست که طعم شکست رو در هستی نچشد، چون تمام موجودات ذلت ذاتی دارند و هر مقداری که از خداوند عز و غلبه و پیروزی بگیرند به همون مقدار عزیز میشن و همون مقدار در قبال مشکلات و در قبال موانع توانمند و غالب خواهند شد و پیروز خواهند شد. و دیگه هممون میگیم از حضرت او طلب میکنیم و میگوییم که تعز من تشاء و تذل من تشاء. میدانیم که پروردگارا عزت را تو میبخشی و تو عزت را واپس میستانی و ذلت رو میچشانی، طعم اون رو به هستی انسان ها. فرمود و عز کل ذلیل، هر ذلیل زمین خورده ای هر پستی از او بلندا میگیرد و هر انسانی در قبال مشکلات از او توانمندی مقابله و یاری میطلبد و فرا میگیرد. و قوت کل ضعیف، و او نیرو و توان هر ناتوان است. خب باز این هم روشنه و مسلم که در ضعف مخلوق، در نهاد مخلوقات ضعف وجود داره. قوت اصل نیست در ذات موجودات، ضعف اصل است. کما اینکه خلق الانسان ضعیفا، کما که در مورد انسان هم این رو داریم و انسان رو خداوند میگوید که با ضعف آفریده میشود. در مراحل وجودی انسان وقتی نگاه میکنید، خداوند سوره مبارکه حج، انسان ها ما شما را از ضعف آفریدیم، بعد از ضعف قوت است، بعد از قوت ضعف است. مراحل وجودی ما رو مسبوق به ضعف خداوند مطرح میکنه. دیگه در جهت ظاهری هم میدونیم چه ضعف جسممون رو چه ضعف روحمون رو. چون حالتی که تو اون کودک از مگس رنجه ای که امروز سادار و سرپنجه ای، و چه حالت ضعف لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، با اون مراحل قوت روحی تا اون ضعف انتهایی. فرمود هر ضعیفی قوت خودش رو از او میگیرد و او قوت هر ضعیفی است. هر مقداری که پرتو صفت قدرت و قدیر بر موجود بتابد، آن موجود از خداوند قوت دریافت میکند. هیچ راهی و ممری ما برای رسیدن به قوت جز از منبع و منشأ فیض قوت الله نداریم. هیچ قوتی در جای دیگر یافت نمی شود. یعنی مخلوق به نفس قوتی ندارد. این قوت الهی است که در وجود، چه قوت مادی چه قوت معنوی، به وجود تزریق میشه و قوت در جان موجودات جلوه‌گری می کند. و مفزع کل ملحوف، امام یه مقداری سخن رو لطیفتر می فرماید، و او مفزع هر ملحوفی است. مفزع از ماده فزع می آید دیگه، مکان فزع است، مکان به هر حال گریزگاه، مأوا، پناهگاه و مأوای هر ملحوفی است. کلمه ملحوف از ماده لحف، اللحف التحسر و الحزن. هنگامی که انسان محزون می شود، اما این حزنش برای چیست؟ برای از دست دادن یه موقعیتی و فرصتی. نام این رو لحف می گویند. اینو در اشعار عرب زیاد می بینیم، شعرا زیاد به کار می برن این تأثیر خودشون رو. لحفی لحفی به این چی؟ لحفی علا زمنن قد زاعفی لعبی لعبن علا قررتن لا لعب زی تربی. شاعر معاصر، لحفی علا زمن قد زاعفی لعبی، ای وای از اون فرصت هایی که به بازیگری از دست من رفت. سرگرم خوشباشی و بازی بودم، از واقعیت ها و حقایق به این مجاز ها واماندم. لعب نعلا قررتن، این لعب من نه لعبزی طرف بود، نه از باب سرمستی، از باب متاسفانه قفلت، لعب نلاغر ردن، فریفته شدم به یه چیزهایی و متاسفانه غافل شدم از بسیار حقایقی. لحفی علا زمنه، ای وای تأسفها و تأسرها. لحفان به اون انسانی میگن که فرصتها رو از دست داده و حزین و غمین، یک جا نشسته و کاری ازش بر نمیاد. این همان شاید به بیانی بتوانیم نزدیک بدانیم و معادل بدانیم با این استعمال قرآنی، با واژه مضطر، که بگیم من یجیب المضطر اذا دعا و یک شفا سو. این میشه لحفان. امام فرمود مفسع و کل ملحوف، هر غم دیده یه متحسری جز پناه به حضرت او چاره ندارد، اوست که میتواند فرصت دوباره به انسان بدهد. حضرت اوست که میتواند فرصت های از کف رفته را برای ما جبران کند. و واقعا همین است. یعنی بله، گاه انسان فکر میکند که زمانی از عمر گذشت رفت، اما در این حال باز وقتی دقت میکند هنوز از عمر باقی مانده دارم، نم دردی ز ساقی مانده دارم، بیا تا با هم از این کم بنوشیم، به یاد هم چرا با هم بنوشیم. وقتی انسان فکر میکند ببیند خداوند به حداقل زمان میتواند حد اکثر فرصتها را به انسان برگرداند، چه بسیار کسانی که اینها در اون ربع آخر عمرشون که نه، در اون خمس آخر عمرشون که نه، در اون عشر آخر عمرشون، اون یه دهم و دهک پایانی عمر کاری کردن کارستان و بقیه تمام عمر خدا به اینها برگرداند، این فرصت رو بهشون داد. مفزع و کل ملحوف، خدایا تویی که پناه هر متأثر محزون، فرصت از کف داده و عمر برباد داده ای. بعد دوم قضیهش حزنش هم غمیست و خدایا هر دل شکسته حزینی به تو پناه میبرد و تو بهترین پناه. خب حالا دیدن این از دست دادن موقعیت ها و فرصت ها به کی پناه ببرد؟ و به من علوز به کی پناه ببریم؟ کی میتواند؟ عزیزترین عزیزان چکار میتونن برای ما بکنن در این فرصت های از دست داده و در این نعمت ها و تنعمات از کف رفته؟ دیگه جزی ابراز به تعبیر خودشون همدردی تو خیلی از این غم ها و حزن های زندگی. مگه مردم بر ما چکار میتونن؟ عزیزترین کس ما، همسر ما، پدر ما، مادر ما، برادر ما، معلم ما، چه میتونن بر ما بکنن؟ اما اون کسی که میتواند این دل های غم زده رو ترمیم کند، خاطر آزرده رو آبادان کند، اون کسی که میتواند یا جابر العزم الکثیر باشد یا باعث المسکین المستجیر باشد، کسی جز حضرت او نیست. پروردگارا من به این حقیقت رسیدم که تو مرجع و محل پناه هر غم دیده مصیبت زده و فرصت از کف داده هستی. پروردگار من، تا اینجا این جملاتی بود که امام دیدید به شکل قاعده کلی مطرح فرمود. حالا کلمه کل تبدیل به من میشه، من موصوله میشه در چند جمله به دنبال این باز. من تکلم سمع نطقه و من سکت علم سره. هر کسی که به تکلم و سخن درآید خداوند نطق او را شنواست، و هر کسی که سکوت کند و فرو بندد خداوند سر او را آگاه است، نگفته او را میداند. خب این جمله لطیفی است که حضرت اربازگو میکنه و راز قضیه در این نکته است. در علم غیر خداوند سبحان مراتب علم متفاوت است و موانع علم گوناگون. یعنی به هر حال ما به پاری از مسائل امکان دسترسی علمی داریم، به پاری از مسائل امکان دسترسی علمی نداریم، چه در علوم ظاهری، چه در علوم خفیه، علوم باطنی، فرقی نمی کنه. یه چیزهایی برای ما رسیدن بهش مشکله، یه چیزهایی آسان‌تر است. علم به فلان نکته پیدا کردن آسان‌تر از آفتن علم به بباطن است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، علم به ظواهر برای ما خیلی راحتر از علم به بباطن است. اونهایی که به باطن حقایق غور میکنند اینها رنجهای بیشتری میبرند تا اونهایی که از ظواهر استفاده میکنند. دیو از ظاهر نبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیر تین. اون که به مغزها و الباب و لب و لباب انسان سفر کند مشقت ها میطلبد، اما اینها مال ماست. این اول موجودی است که علمش محدوده و درجه بندی دارد. علم الهی و متعلق علم الهی هیچ محدودیت و تفاوتی نیست برای علم خدا. یعنی علم خدا دور و نزدیک ندارد. متعلق علم الهی مشکل و آسان اصلا قابل ذکر نیست. این صفات برای علم خدا نهان آشکار برای علم خدا مفهومی ندارد. علم ذات باری تعالی به همه حقایق یکسان تعلق میگیرد. یعنی فرقی بین ظاهر و باطن برای حق نیست، فرقی بین آشکار و نهان، گفتن و نگفتن برای خدا وجود ندارد. لذا امیرالمؤمنین فرمود هر آن کسی که سخن میگوید سمع نطفه، خدا شنوای سخن اوست. حالا ببندید لب رو نگویید، باز هم خدا شنوای سخن شماست. هم سرتون میداند هم الانتون میداند. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. من عاش و من عاش فعلیه رزقه و من مات فعلیه منقلبه. هر کسی که عاشه به عیش و معیشت برسد، یعنی زندگی کند، عیش با حیات تفاوتهایی دارن. نوعاً کلمه عیش در مدارج ظاهری و محسوس حیات بیشتر به کار برده می شود. حیات بیشتر در جهات معنوی به کار برده میشه، اما عیش بیشتر در جهات ظاهری. البته خلافی هم هست، اما از جهت غلبه عرض میکنم در نسبت به هم. من عاشق علیه رزقه، آن کسی که عیش دارد و معیشت دارد بر خداست رزق او، خداوند رزق او را تأمین میکند. و من مات فعلیه منقلبه، و هر کسی که میمیرد و عیش او به پایان میرسد، بازگشت او و انقلاب و رجوع او به سوی حضرت حق است. خیلی لطیف و زیبا امام این جمله را هم بازگو می فرمند. هر موجود زنده ای عیش او متضمن است، تضمین شده است، خداوند تضمین عیش او می کند. یعنی هو الذی خلقکم ثم رزقکم، به همان مقداری که خداوند در خلق ما نقش دارد در رزق ما نقش دارد. یعنی هر آن کس که دندان دهد نان دهد. اگر کسی عیش دارد یقین داشته باشد فعلیه رزقه، علا رمز چیست؟ تعهد. خداوند متعهد رزق بندگانش، خداوند متعهد رزق جنبندگان است. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ موجود زنده نیست الا اینکه خدا رزق او را قبل از آمدن به وجود تأمین و تضمین کرده است. تمام موجودیت خلقت همه مرزوقند. هر کسی که معیشت دارد خداوند رزق او را متضمن میشه تا زمانی که هست رزق او باقی است. اینه که گاهی معصومین به بعضی ها میگفتن که اگر اعتقاد پیدا کردی و دانستی که رزق از ناحیه خداوند سبحان تضمین شده است، چرا این مشاجره ها، چرا این نزاع ها، چرا حرص ورزی ها و ولع ورزی ها، چرا؟ و من ماته، و هر کسی که جان میدهد و میمیرد بازگشت و رجوع او به حضرت اوست. الالله المنتها، الالله المسیر، رجوع به حکم الهی، رجوع به فرمان خداوندی و رجوع به عدل و ثواب و حق خداوندی است که منتظر همه انسان هاست و همه موجودات خلقت. از اینجا لحن سخن امیرالمؤمنین عوض میشه. لم ترک العیون فتخبر عنک بل کنت قبل الواصفین من خلقك. پروردگار من، ندیده است تو را چشمی از بندگانت که بخواهد تو را به دید ظاهر توصیف کنم. خیلی زیباست. من این جمله رو بگم و سخن رو به پایان برسانم. اینجا میبینید دقیقا صنعت زیبای التفات رو امام به کار میبندن. همونی که میگید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا قبل از ایاک قائبانه سخن میگفتید، یک مرتبه به حضور سخن میگید، از قایب یاد میکردید، اما یه مرتبه چهره به چهره دارید صحبت میکنید.
ما هستیم یا ملک یا آدمیزاد، ما هستیم یا ملک یا آدمیزاد، توی یا آفتاب عالم افروز. دقیقا این سنت ما در ادب پارسی هم وام گرفتیم، سنت التفات رو از عرب به کار میبریم. این سنت بسیار زیبایی است، یه تنوع جالبی در سخن ایجاد میکند. تا اینجا دقت کنید، امیرالمومنین فرمود اوصاف جلال و جمال رو، حالا مثل اینکه یه سری از حجاب ها برداشته شد، الان جای آن است که دیگه روبرو با خدا سخن بگوید. تا الان نمیشد، میکده حمام نیست سرزده داخل نشد، نمیشد یه مرتبه خطاب مستقیم کنن. اما الان که مقدار این اوصاف گفته شد، ببینید در دعا وقتی میگن المدحن مدحس و مدعا، اول مدعا سنای الهی بگید، بعد دعاتون طلبتون رو مطرح کنید. چرا؟ خدا رو خوش آید؟ مانند دیگران تملق کنیم؟ نه، هر صفت و یاد خدا که میگید یه قباری از وجودتون و جانتون میزداید. حالا آماده اید که دیگه صمیمانه و صادقانه با خدا صحبت کنید. امام این کار رو تعلیم داد و آموزش داد. ندیده از تو را چشمی که از تو خبر دهد، من که تو قبل از واصفین از خلقت بودی پروردگار من. یعنی قبل از اینکه خلقی رو بیافرینی کانم لا ولم یکن معهم شیء، تو بودی و مخلوقات نبودند. اگر ذات تو ذات قدیم است و حادث نیست، این حادثه و محدثه که قابل توصیف است، اما ذات قابل توصیف برای بندگان حادث تو نیست. اینها مخلوقن، کجا میتوانند مخلوق توصیف ابعاد وجودی خالق کنند و ذات تو رو به بحث بکشد؟ که عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، تو با علینا فاننا بشر و ما عرفنا که حق معرفتک. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا رسول اکتب نام شاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل